با تقدیم سلام صبحتان بخیر دوستان عزیز، خوشحال هستم از اینکه در این بخش برنامه با من نیلوفر نوروزی از کابل همراه هستین. موضوع ما هم در ارتباط با امیدواری است که با یکی از همشهریان ما گپ میزنم و از اونا بیشتر میشنویم که تکیه ها و امیدهای زندگیشان چی چیزهای هم چی کسایی هستن. سلام، شما خوش آمدین، صبحتان بخیر، خدا معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم، در قدم نخست عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت همه شما. فیصل نوری هستم، یکتن از محصلین رشته علوم سیاسی و رابطه بین الملل پانتون کابل.
سلامت باشین. خب هر کسی در زندگی تکیه ها و امیدهایی داره، بزرگترین امید شما در زندگیتان به چی و کی است؟
بزرگترین امیدم در زندگی همی است انشاءالله یک روز برسه و که بتوانم واقعا به دینم و به می ملت رنجیدین خدمت کنم. واقعا یکی از بزرگترین آرزوهای زندگی من است. بزرگترین امیدم از زندگی دیگه و الله متعال است و خداوند متعال است. واقعا تو ذات است و اگر با او ما امید داشته باشیم هیچگاه او مرا ناامید نمیکنه، چون واقعا یک ذات غیور است.
خب چقدر کار و شغلتان و امیدتان و تلاش و فکر و بازوی خودتان است؟
واقعا یک مسئله مهم است و توکل هم معنیش نیست که مثلا ما فقط بر الله متعال توکل داشته باشیم و بگیم که ما توکل داریم و خود ما هیچ فعالیت از خود نداشته باشیم. بازی امو معنی توکل هم نمیرسونه. حقیقت توکل هم نیست. توکل هم نیست که خود ما باید امو کار خود فعال باشیم، کار خود انجام بدهیم و در پهلویش توکل هم بر الله متعال داشته باشیم. مثلا در آیه قرآن الله متعال پیامبر را خطاب میکنه، میفرما فاذا عزمت فتوکل علی الله. یعنی زمانی که تو عزم را کردی همو کار خود انجام دادی، سپس تو به الله متعال توکل داشته باش.
و چه عادت و باور دارین که در کارهای روزمره بگوین که امید به خدا؟
بسیار زیاد و باید بگویم، چون ما من هست یک مسلمان یگانه کسی که باید به او امید داشته باشیم و او خود هم در قرآن مثلا بارها جای متعددی ما را از رحمتش میگه، از عدالتش میگه. پس باید بسیار زیاد توکل داشته باشیم. واقعا تو مرا ناامید هم نمیکنه.
با فکر میکنین اگه خدای نخواسته ما امید نداشته باشیم چی میشه؟
به نظر من اگر امید نداشته باشیم شاید نتوانیم به آرزوهای خود، به موفقیت‌های خود که در ذهن داریم به او برسیم. پس یگانه راهی رسیدن به آرزوها و موفقیت‌هایی که ما در نظر داریم امید است که هم باید به الله متعال امید داشته باشیم که ما را کمک و نصرت میکنه و هم امید این را داشته باشیم که یک روز حتما انشاءالله موفق میشیم.
دقیقاً. بسیار تشکر از شما و از اینکه امروز چند دقیقه امروی ما گفتگو داشتین. موفق باشین. دوستان شنونده کافه صبح ادامه دار از رادیو دری بشنوین. وقت خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه صبح.
خب اجازه بدین به سراغ پیامک دوستا بریم که چی بر ما گفتن. خانم سارا از کابل گفته به خدا تکیه دارم و امیدیم دیدن لبخند همیشگی فرزندانم است. الهی همیشه خوش باشن. شما هم خوش باشین انشالله با همین توکل به خدایی که دارین و فضای صمیمی که انشالله در خانوادهتون موجود هست قدرشه بدانین. به افتخار شما آهنگی تقدیمتون میشه.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت من و شهر من و درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیارم. دعای مادرم توی خود خود تو، هر چی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم. من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نبود. با تو روبرو شد، روبرو شد، شد تو به هیچ اینی نگو برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو به هیچ این نگو شدم شبیه غروبای دریا شدم یه حس عجیبی داری تو صدات صدام کن که قلبم بریزه برات دلم زیر رو شد زیر رو شد تو به هیچکی نگو همون که میخواستم مو به مو شد تو به هیچکی نگو دلم زیر رو شد زیر رو شد تو به هیچکی نگو با تو روبرو شد روبرو شد تو به هیچکی نگو همون که میخواستم مو به مو شد تو به هیچکی نگو برا خیلی یا حال ما آرزو شد
خب دوستان گرامی خدمت شما بگوییم که موضوع ما راجع به تکیه های زندگی است و حتما نکته نظری گفتنی شما دارین که گفتمان موضوعی ما را شکل بده پس به ارتباط برای ما پیامک روان کنیم مثلا خانم رخشان از قندار نوشته کرده که تکیه به اراده خودم دارم و البته به یاری خدا امیدوار هستم بیشک و چقدر خوب است که آدم با این روحیه با مشکلات زندگی مواجه شوه
خوب امید داشتن در زندگی به خاطر زیاد ارزش داره و مهم است که انسان ها به وصلی امیدشان زندگیشان معنا و مفهوم میبخشند و امی امید است که انسان از لحاظ روانی زنده نگه میکنه و او را به تحرک وامی داره.
انشالله که بازم از پلای ارتباطی که بار بار خدمت شما اعلان میکنیم استفاده کنین نظرتان رو برای ما روان کنین هم راجع به گفتمان موضوعی برنامه و هم راجع به بخش های مختلف برنامه کارشناس محترم صحبت داره صبح جمعه را داریم گپ صبح داریم آهنگا بخش هواشناسی و قسمت های مختلف کاف صبح که به هر حال چون به شما تقدیم بشه صاحبان برنامه شما هستین و نظرتان بر ما بسیار مهم است. خب زمان زمان عرض سلام است یک سلام جانانه و از دل داریم که تقدیم میکنیم به ساحت مقدس حضرت امام رضا السلام علیک یا علی ابن موسی رضا
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة ما صليت على أحد من أوليائي
هشت صبح شد به وقت کابل صبحتان بخیر خبرها را میشنویم و سلام بر همکارم سرکار خانم حسن زاده
سلام بر شما آقای مجاب صبح شما هم بخیر مانده نباشین به بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید شبکه حقانی با رهبری گفتگوهای حکومت طالبان و پاکستان در ترکیه با بازیگر کلیدی در معادلات منطقه‌ای بدل شده، اما تصمیم نهایی همچنان در اختیار رهبر طالبان است. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان روز شنبه 3 مقرب در صفحه رسمی خود در ایکس نوشت که شبکه حقانی رهبری مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان در ترکیه را به عهده دارد. با اعتقاد او، انس حقانی برادر سراج الدین حقانی به عنوان چهره عملگرا و مسلط به زبان‌های انگلیسی، اردو و عربی نقش محوری در برقراری ارتباط طالبان با کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا و چین ایفا کرده است. اچکزای مدعی شد که شبکه حقانی کنترل فعالیت‌های نظامی در منطقه پکتیکا را در دست دارد و از کمپ‌های تحریک طالبان پاکستان در آن ناحیه حمایت می‌کند. و ادامه داد پس از حملات اخیر اردوی پاکستان به این کمپ‌ها، طالبان قندهاری تحت فشار قرار گرفته‌اند، اما حقانی‌ها برخلاف انتظار از مواضع ضد پاکستانی آنها حمایت نکردند و ممکن است از مذاکرات ترکیه به صورت استراتژیک برای گسترش نفوذ خود بهره ببرند. این مقام پاکستانی پیش بینی کرده است که شبکه حقانی احتمالاً در گفتگوهای ترکیه میکوشد یا به نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد پاسخ دهد یا با مدیریت روند مذاکرات جایگاه خود را در درون ساختار حکومت طالبان تقویت کند. با این حال اچکزای تأکید کرده است که تصمیم گیری نهایی همچنان در اختیار جناح قندهاری و شخص ملا هبت الله آخونزاده است که می تواند هر گونه توافق را وتو کند. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان بزرگترین چالش پیش روی طالبان را دیدگاه های سخت گیرانه ملا هبت الله درباره حقوق بشر، زنان و روابط خارجی دانست و نوشت از این رو پاکستان نباید انتظارات بیش از حدی از گفتگوهای ترکیه داشته باشد، زیرا بازی نیابتی طالبان در برابر اسلام آباد تا حدی از الگوی هند الهام گرفته شده است. مذاکرات نمایندگان بلندپایه طالبان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. منابع خبری اعلام می‌کنند که هیئت افغانستان با حضور رحمت الله نجیب معاون وزارت داخله و ساحل شاهین سرپرست سفارت طالبان در قطر، انس حقانی از چهره‌های شناخته شده طالبان، نور احمد نور رئیس سیاسی اول وزارت خارجه، نورالرحمن نصرت معاون عملیات وزارت دفاع و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در این گفتگوها شرکت دارند. دور جدید مذاکرات در ترکیه با محوریت تمدید آتش بس، احترام متقابل و تمامیت ارضی و حل سایر موضوعات اختلافی آغاز شد. این مذاکرات در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای مسائل دوجانبه بین پاکستان و افغانستان برگزار می‌شود. پاکستان تا کنون جزئیاتی از عزیمت هیئت خود یا اعضای آن ارائه نداده، اما منابع آگاه گفتند که مسئول ارشد حوزه افغانستان در سازمان اطلاعات اردو ISI، فرمانده عملیات نظامی اردو و یک مقام ارشد وزارت امور خارجه اعضای هیئت مذاکراتی این کشور در استانبول را تشکیل می‌دهند. رئیس عمومی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در سفرش به ولایت بلخ با شماری از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و جمعی از خبرنگاران دیدار و گفتگو کرد. گزارش داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
رئیس عمومی کمیته مسئولیت خبرنگاران کشور در سفرش به ولایت بلخ با شماری از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و جمعی از خبرنگاران دیدار و گفتگو کرد. در این نشست پیرامون چالش‌های اجتماعی، بهبود وضعیت کاری خبرنگاران و تقویت همکاری میان رسانه‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در آغاز مولوی محمد الله زرار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با اشاره به مسئولیت ایمانی و انسانی خبرنگاران گفت در شرایط کنونی اطلاع رسانی درست یکی از ماموریت‌های مهم و ارزشمند رسانه‌ها است. او افزود که نشر حقایق و رعایت اصول مسلکی از اولویت های اساسی خبرنگاران به شمار می رود.
صبح به شخصی رسانوی که صبح به دولتی رسانوی که خدمت که و کار و یو کار
خبرنگاران دولتی و همچنان رسانه های شخصی هر دو هدف واحدی دارند و آن رساندن اطلاعات دقیق و درست به مردم است. دولت امارات اسلامی به عنوان پل ارتباطی میان مردم و حکومت عمل میکند و رسانه ها در این میان نقشه اساسی دارند تا فعالیت ها، دستاورد ها و برنامه های امارات اسلامی را به گونه شفاف و درست به گوش مردم برسانند. هدف اصلی ما ایجاد تفاهم، اعتماد و همکاری متقابل میان نهادهای رسانه‌ای و دولت است تا در پرتو آن جامعه از واقعیت‌ها آگاه گردد و خدمات بهتر به مردم ارائه شود.
در همین حال رئیس رادیو تلویزیون آرزو با قدردانی از تلاش‌های امارت اسلامی افغانستان در زمینه حمایت از رسانه‌ها بر ایجاد یک مکانیزم مشخص برای هماهنگی مؤثر میان نهادهای رسانه‌ای تاکید کرد.
برنامه‌های آموزشی و مشورتی و حمایتی را دوامدار کمیته مسئولیت خبرنگارا داشته باشند که ما چطور بتانیم در مطابقت با عرف و سیاست امارت اسلامی افغانستان خود برابر بسازیم و بتانیم کارهای بهتر و خوبتر را انجام بدیم که نه محدودیت‌هایی از طرف حکومت برای ما و شما ایجاد شود و نه باعث کندی و یا ضعف در کار خبرنگاری ما شود. این نشست ما و شما این نتیجه بسیار خوب داشته باشد تا بتانیم کارهای بسیار نیک و خوبتر را انجام بدیم و مشکلات و یا کمی‌هایی که در قسمت حمایت از خبرنگارا وجود دارد با این نشست ها حل شود.
رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ و حاجی صاحب زید و سایر بزرگانی که در موقف‌های سخنگویان حکومت امارت اسلامی در ادارات دولتی فعالیت می‌کنند بدون فوت زمان و وقت پاسخگو هستند و ما از این استقبال می‌کنیم. می‌تونیم این روند را بهبود ببخشیم با این که هماهنگی‌های خوبتر و در چنین نشست‌ها خواسته‌های خبرنگاران به سهم مسئولین و همچنین مسئولین کمیته‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران رسانیده شود.
از سوی دیگر رئیس عمومی کمیته مسئولیت خبرنگاران کشور با ستایش از تلاش‌های پیگیر خبرنگاران در راستای اطلاع رسانی ضمن پذیرفتن چالش‌های موجود در کار رسانه‌ها از ایجاد یک کمیته مشخص برای تامین هماهنگی دوامدار میان نهادهای رسانه‌ای خبر داد.
هدف این نشستی است که با هم مشوره بکنیم که چطور میتونیم در افغانستان کار رسانه‌ای را بهبود ببخشیم. چطور میتونیم که مشکلات که ایجا در سطح محلی وجود داره به مرکز انتقال پیدا بکنه و چطور میتونیم بین مرکز و کارهایی که مرکز صورت میگیره یا هم مشکلاتی که در اینجا هست یک هماهنگی وجود داشته باشه که یک مکانیزمی که عبد سب صحبت کردید و یک مکانیزم حداقل اون صحبت های اولیش شروع بکنیم. ما بینشست از بلق شروع کنیم و پلان داریم در تمام زونای افغانستان در نمی یک دو ماه داشته باشیم نمی جلسات و از شما بشنویم، از تمام خبرنگارهایی که در تمام افغانستان فعالیت داره که بشنویم که به سالهای آینده چی ضرور است و به چی شکل مشترکن با هم پیش بریم.
خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به رأی مشورتی اخیر دیوان لاحه درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کرد بی‌کیفرمانی این رژیم باید متوقف شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به رأی مشورتی مورخ 30 میزان 1404 دیوان بین المللی دادگستری در مردود دانستن ممانعت رژیم صهیونیستی از فعالیت آنروا و تحمیل گرسنگی و قحطی بر مردم غزه نوشت، نظر مشورتی اخیر دیوان بین المللی دادگستری راجع به فلسطین یک بار دیگر این حقیقت غیر قابل انکار را فریاد می‌زند که رژیم اسرائیل بزرگترین نقض کننده همه هنجارهای حقوق بشر دوستانه بین المللی است. بقایی افسود دیوان در رأی مشورتی مجدداً تأکید می‌کند که رژیم اسرائیل موظف است نسبت به تأمین نیازهای اولیه فلسطینیانی که تحت اشغال هستند و نیز اقلام ضروری برای ادامه حیات آنها اطمینان حاصل کند. اسرائیل همچنین وظیفه دارد مانع از ارائه این اقلام نشود. به نوشته سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیوان بین المللی دادگستری یادآوری می‌کند که طبق حقوق بین الملل گرسنگی دادن به عنوان ابزار جنگی ممنوع است. بقایی خاطر نشان کرد که دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری ماهاست در حال رسیدگی به اتهامات مربوط به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات بین المللی شامل جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توسط رژیم اسرائیل در غزه هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد که بی‌کیفرمانی ادامه‌داری که حامیان و توجیه کنندگان جنایت اسرائیل به این رژیم اعطا کرده اند باید پایان یابد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب دوستان، اینم از خبرها و حالا ادامه کاف صبح رادیو دری و سوال موضوعی ای که تکیه ها و امیدهای زندگیتانه بر ما بگوین. واتساپ ما 2093-794-7141-44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
بزرگترین امید زندگی هر انسانی اول امید به خداست. امید به خداوند یکتایی که همیشه به زندگی مراقب بندار خود بوده.
انسان ها انسان هستند دیگه و گفتی بعضی ها بدلشان امید جاریست.
خوب شد گفتی که انسان ها انسان هستند. اگنه شاید ما فکر میکردیم که انسان ها درخت هستند. کاکا جان،
مجری
جان،
مجری
جان،
چیلک ننداز دیگه بریاز خدا.
آخه کاکا، همه تو ترو آمدی گفتی که انسان ها انسان هستند، خیلی چی باشن؟
خب این اگان وقت خود در برنامه یه جای دیگه دیگه جای یکان گپ از زبان نمیلخشه میلخشه دیگه.
خب گپ از چی بود عزیزی؟ بگو.
اگه مرا با حال خود میماندی گپ به یک جای میرساندم، نماندی دیگه. خب
اینه حال برسان.
خب بله، اینه میگفتم که انسان و شنندای عزیز چون انسان هستند و دلشان امید جاریست.
خب
چو باش یک لحظه، یکی از امیدها امید به یاری و دستپیشی بعضی انسانان دیگه.
انسانان دیگه؟
بله انسانان، با چیلک اندازی شروع شد.
خب خب برو برو، تو همین مسیری که گرفتی برو ببینی در کجا میرسانی. خدا کنه که به کدام در اندازی.
یعنی مرجی جان، اگه تو هم چنان چیلک انداخته بری معلوم نیست عاقبت دیگه چی میشه.
کاکا اینه، من دیگه گپ نمیزنم، اینه دانم بسه خلاص.
خب گب نزن که نمیزنی، تر اینجا آوردن که گب بزنی نه که گب نزنی. خب تو حیثی گب زدن خودم میگیری نه گب نزدن خودم. چون باشه همه تو خوبه. خب برو هنوز در فایده من شننده های عزیز، ایره میگفتم که انسان از بعضی ها امید یاوری و دیسپیشی داره، اما به بعضی ها باید بگویه لطفا پیش نه و کار و کار من نداشته باش. لطف تو همیز از کلی تو خیر نیست. دمی باره یک حکایت است که اونه باز در بخش دویوم کاکالوژی بر تا نقل میکنم. مقصد فعلا گفت تا اینم اینجا داشته باشم که چی؟ که خیر بعضی ها شر است، لطفشان مزایمت و درد سر است، نوششان نوش نیست نیش است، شکرشان مرچن. بله بله،
دلت از کم تو گفته بری دیگه، بذاره بری دیگه.
یعنی تو دان خودت بسته کرده بودی باز کردی. خب
آخه من تو رفته رئیس هیچ بریکم نمیگیری دیگه، بر راس گپ میزنی.
خیلی نه بریک. خیره در بخش دیوم کاکولوژی یک حکایت میگم. صحیح؟
این بیخی سریال شد دیگه.
حال صحیح یعنی؟
خب ان شاء الله که یک نکته و یک گپ برسیم. مهم
نیست،
مهم نیست، مهم نیست. مهم نیست. همین یک روز تو انور که گپ بیم ببینیم چی
میشه. انور اینا که من خودم هستم.
زیاد وابسته به خودم هست. هر کشور ملتش ساخته، مردمش ساخته، دولت ها موقتی می باشه، ولی خود مردم سازنده هر وطن است. و ما فکر میکنم اگر مردم امیدوار شود، وطن جور میشه. وطن وابسته به خود مردم است. و ما آینده درخشان هم میبینیم، از دید مثبت مینگرم، انشالله که وطن ما جور میشه.
بدون شک هر کس از زندگی خود یک تکیه‌گاه داره، یک کسی را داره که امید زندگی شمو میتونه باشه. به غیر از اون زندگی بدون امید خیلی دشواری‌های خود خودم داشته باشه و سخت میباشه برشان. اگر امید در زندگی نداشته باشن، هر کس را فرق میکنه و برای من امید بزرگ زندگی پدر مادرم بودن.
بله، یک امیدا و دلگرمیایی را در اطراف خود داریم و یک چیزایی را خود ما هم داریم. مثلا میگن که فلانی از زور و بازوی خود نان میخوره و این زور و بازو از او تکیه‌گاه خوب زندگی است. تن و بدن سالم که آدم برای طرف کار و غریبی و دستش پیشکست دراز نباشه، خودش کلان نعمت است. البته زور و بازو هم باید به دست مهارت خود بتی که خوب ازش کار بگیره. زور بدون مهارت خوب است، اما خوب عالی نیست دیگه، کامل نیست، مکمل نیست. یک جای نه یک جای ما را به چالش حتما مواجه خواهد ساخت. خب، این موزیک گزارش هواشناسی درباره افغانستان عزیز است که از کارشناسان محترم اداره هواشناسی خراسان رضوی پایش میکنیم که هر روز همکار باشن با کافسوب رادیو دری. و امروز هم نوبت کدام بزرگوار است نیفهم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری گرامی کافه صبح و همچنین مخاطبین عزیزتون. من آذر رضایی پور هستم از مرکز پیشبینی هواشناسی استان خراسان رضوی. با پیشبینی شهرهای کشور افغانستان در خدمتون هستم.
بخیر باشید.
شهر کابل طی امروز و فردا در برخی از ساعات با توجه به عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو، افزایش ابرناکی به عنوان پدیده غالب پیش بینی شده، اما طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه رفته رفته از میزان ابرناکی کاسته میشه و شکل پایدارتری رو به خودش میگیره. و طی این دو روز انتظار پدیده جوی خاصی رو هم نداریم. منتها از لحاظ دمایی امروز یک شنبه به طور موقت و نسبی کاهش دما اتفاق میفته، اما از فردا دوشنبه باشی به کندی روند افزایش دما آغاز میشه که این روند افزایش دما تا روزهای پایانی هفته جاری ادامه داره. شهرهای بلخ و مزار شریف امروز تا ساعت قبل از ظهر بر شاهد افزایش ابرناکی باشیم که طی روز دوشنبه بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد. احتمال بارش‌های پراکنده مخصوصا ساعت بعد از ظهر بر شب هم وجود داره. متا طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مجددا جو شکل پایدارتری رو به خودش خواهد گرفت، ضمن اینکه انتظار ما بر اینه که افزایش گرادیان فشار هوا فردا دوشنبه باعث بشه که وزش باد نسبت به امروز از سر اول شدت بیشتری برخوردار باشه. ضمن این مدت تغییر دمای خاصی رو هم نداریم. شهر فیض‌آباد ضمن اینکه امروز با افزایش گرادیان فشار هوا در پاره از نقاط وزش باد گاهن شدید همراه با گرد و غبار و گرد و خاک خواهد بود، امروز بعد به تدریج شاهد افزایش ابرناکی باشیم. احتمال بارش‌های پراکنده رگباری هم در پاره از نقاط وجود داره، اما طی روز دوشنبه به طور موقت از میزان ابرناکی کاسته میشه و طی روز سه‌شنبه مجددا مخصوصا اوایل وقت عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو باعث میشه شاید افزایش ابرناکی احتمالاً بارش‌هایی به شکل پراکنده هم باشیم. از بعد از ظهر روز سه‌شنبه رفته رفته از میزان ابرناکی کاسته خواهد شد. شهر هرات طی چند روز آینده جوی به نسبت پایدار رو خواهیم داشت، منتها فردا ضمن که بر میزان ابرناکی افزوده میشه با توجه به گرادیان فشار هوا به شدت و سرعت وزش باد افزوده خواهد شد که نسبت به امروز از سرعت بیشتری برخورد داره. ضمن دما هم روند افزایشی داره، البته این روند افزایش دما باشی به کندی صورت میگیره.
بله،
جلال آباد با توجه به استقرار جریانات پایدار حداقل طی سه روز آینده وضعیت جوی وضعیت پایداری خواهد بود. این مدت انتظار تغییرات و پدیده جوی خاصی رو هم نداریم. نوسان دمایی خاصی هم مشاهده نمیشه. شهر قندهار با توجه به مدل‌های هواشناسی تنها پدیده غالب طی چند روز آینده وضعیت باد خواهد بود که در برخی از ساعات وضعیت باد نسبتاً شدید همراه با گرد و غبار و گرد و خاک پیش بینی شده. ضمناً در این شهر هم نوسان دمایی خاصی مشاهده نشده. شهر میمنه طی چند روز آینده وزش باد گاهن شدید همراه با گرد و غبار و گرد و خاک خواهد بود. وزش باد پدیده غالبه، باید شاهد کاهش کیفیت هوا هم باشیم. منتها فردا دوشنبه در برخی ساعات افزایش ابرناکی هم رخ میده. ضمن اینکه فردا دوشنبه دما به طور موقت و نسبی بین 3 تا 4 درجه روند افزایشی داره و روز سه‌شنبه مجددا روند کاهش دما هم آغاز خواهد شد. تشکر می‌کنم از توجه و همراهیتون. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
زنده باشین خانم رضای پور ارجمند، بخیر باشین و خداحافظ شما.
بله منم ممنونم و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو مجله صبحگاهی رادیو دری، کافاسو
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو
مجله صبحگاهی رادیو دری، کافاسو.
خب راجع به این گپ میزنیم که دلگرمی ها و امیدهای زندگیتان چی هست. پیشتر یاد کردیم از این که بعضی وقتا اطرافیان ما مایه دلگرمی ماست، بعضی هم وقتا هم داشته های خود ما. جوان ها خوش دارن تحصیل کنن، هم دختر و هم پسر، انشالله که محدودیت ها برای هیچ کسی دیگه موجود نباشه و ما پیدا نکنه. خب از این تحصیل چی جور میشه؟ دانش و تخصص دیگه. پدر شعر فارسی رودکی سمرقندی هم گفته که دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. فامیدگی سپر بلایت میشه دیگه. دانش میتونه ما را حفظ کنه از خطرها و راه زندگی رو بر ما روشن بسازه. خب البته در حال حاضر دخترها در افغانستان هم تو که یاد کردیم نمیمانده که فکر خدا بالا ببرن و تخصصی به دست بیارن و برای خود و برای نزدیکای خود یک تکیگاه علمی و دلگرمی شون. متاسفانه شرایط قسمی پیش اومده. راه پیشرفت دخترای عزیز در افغانستان کی باز میشه؟ خدا میفهمه. انشالله که روز پیش بره. در خدمت شما هستیم با ادامه کاف صبح رادیو دری. ساعت شد 8:22:59 به وقت کابل.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دو بیتی
رسیدگی را ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
چه دولت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده
بخیر، پلان مایی هست که دانیدار به قناع دارن برادر جانی بل دائم مکارشان شکر
بخیر بیم طرف کار بیم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. بیکاری در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی است که فامیلای بسیار در تنگنا متاسفانه قرار داده. درآمد ناچیز یا نبود درآمد ثابت زندگی را برای بسیار از مردم دشوار ساخته و فقر گسترش داده. در میان نیاز به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار بیش از پیش احساس میشه. برخی افراد با نیت خیر و با هدف بهبود وضعیت اقتصادی اقدام به راه اندازی مراکز تولیدی کوچک میکنن و این تلاش ها میتونه چرخه اقتصاد محلی را به حرکت در بیاره و امید به خانواده ها بازگردانه. با حمایت از این ابتکارات میتوان گامی مؤثر در جهت کاهش بیکاری و فقر برداشت. فیض احمد محمدی همکار ما در هرات یک گزارش داره و میشنویم.
در حالی که مشکلات اقتصادی و بیکاری دامنگیر بسیار از خانواده ها در هرات شده است، ایجاد یک کارخانه تولید سمبوسه زیر مجموعه خانه مهر امید تازه‌ای برای شماری از زنان این ولایت برمغان آورده است. این مرکز که به ابتکار حسنا صالحی را اندازی شده توانسته از زمینه اشتغال و درآمدزایی را برای گروهی از بانوان فراهم کند و در این حال بخشی از درآمد خود را صرف کمک به خانواده های بی بضاعت نماید. صالحی در گفتگو با رادیو دری می گوید هدف از تأسیس این مرکز کمک به خانواده های فقیر و ایجاد فرصت های شغلی برای زنان توانمند است. او می افزاید خانه مهر بخشی از درآمد ناشی از فروش محصولات خود را برای خانواده های نیازمند اختصاص داده است. این کمک ها به شکل بسته های غذایی و لوازم ضروری میان افراد بی بضاعت توزیع می شود.
خانه مهر همیشه در تمام شرایط در کنار مردم و نیازمندان بوده، به خصوص در شرایط اضطراری مثل زلزله ها و بازگشت مهاجرین. و برنامه جدیدی که تحت نام کارآفرینی شروع کرده که محصول ما سمبوسه ترکی مهر هست که با مواد کاملا ارگانیک و سالم آماده میشه. اینجا دو هدف وجود داره. هدف اول ما این هست که ایجاد کار برای نیازمندان تا بتونن به سر پای خود و استاد باشن و متکی به ما و بقیه به خاطر کار نباشن. هدف دوم اینه که غذای طبیعی جایگزین غذاهای صنعتی و مضر بازار بکنیم، یعنی که مردم جامعه را در نظر گرفتیم که این غذا کاملا سالمه و میتونن از او استفاده کنن.
با گفته خانم یوسفی، فعالیت های این مرکز تنها به تولید غذا محدود نیست، بلکه در کنار آن خدمات درمانی و کمک های نقدی نیز برای شماری از سالمندان و بیماران نیازمند در نظر گرفته شده است. صالحی تاکید کرد که اگر نهادهای حامی زنان و شرکت های تولیدی از ظرفیت بانوان در زمینه صنایع غذایی و تولیدی استفاده کنند، نه تنها به کاهش فقر کمک می شود، بلکه روحیه خودباوری در میان زنان جامعه تقویت خواهد شد.
ما در جامعه دو نوع نیازمند داریم که گروهی هستند سال خورده، بیمار و یا ناتوان هستند. ما میتونیم که اول برای گروه اول حمایت های مستقیمی مثل کمک های مالی، خدمات درمانی و اینها ایجاد کنیم و برای قشر دیگه که جوانان هستند فرصت های شغلی، آموزش ها تا بتونن زندگی خود خور پیش ببرن و با کمک حرفه و کار خود خو از چرخه فقر و نیازمندی بیرون بیاین.
بانوانی که در این کارخانه مشغول کار هستند با چهره پر امید از تغییر در زندگی خود سخن میگویند. یکی از آنان میگوید پیش از این بیکار بودم، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردم و اما حالا با درآمدی که از این کار دارم میتوانم در تامین مخارج خانه سهم داشته باشم.
مهاجر بودم، از ایران آمدم، در قسمت تولیدی سمبوسه کار میکنم، 4 فرزند دارم، با معاشی که از اینجا میگیرم خرج خانواده میکنم. تشکر از خانم صالحی به خاطر این کار.
در همین حال زکیه یوسفی، کارشناس امور زنان در هرات، ایجاد فرصت‌های شغلی برای بانوان را از نیازهای اساسی جامعه کنونی می‌داند. او در گفتگو با رادیو دری افزود این اقدام نه تنها باعث بهبود وضعیت معیشتی زنان می‌شود، بلکه می‌تواند الگوی مثبتی برای دیگر نهادهای اقتصادی باشد تا در زمینه اشتغال بانوان سرمایه‌گذاری کنند.
در شرایط فعلی افغانستان، به ویژه در شهرهای مانند هرات، که فرصت‌های کاری برای زنان بسیار محدود شده، ایجاد یک آشپزخانه تولیدی توسط یک نهاد خیریه به نام خانه مهر، این نه تنها یک اقدام اقتصادی هست، بلکه یک حرکت اجتماعی و انسانی هم می باشد. این ابتکار نشان می داد که اگر زنان حمایت لازم را داشته باشند، می توانند نقش فعالی در عرصه تجارت، تولید و خدمات به جامعه را ایفا کنند.
این فعال حوزه زنان با اشاره به جنبه انسانی این طرح افزود، در هرات زنان زیادی وجود دارند که استعدادهای قابل توجهی دارند، اما به دلیل نبود فرصت شغلی مجبورند در خانه بمانند. اقدام خانه مهر پیام روشنی دارد. زنان افغان نه تنها توانمند و خلاق هستند، بلکه در فکر یاری به نیازمندان نیز می باشند.
دیشم ما شرم و قدمو موقعد یادی چی مایی تو مسافر کرده بودمو گولم ما را هوایی تو مسافر کرده بودمو گولم ما را هوایی تو پس یک لازه آرامش میگشتم پس یک لازه آرامش میگشتم یخن کنده میانی میانی بازوهایی تو یخن کنده میانی We'll be right back.
ملک شهری چار در پاله میخوان بله بازو میرقصد قدمی های تو 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 دیشم ما شرم و قدم موقعد یا دیچمای تو دیشم ما شرم و قدم موقعد یا دیچمای تو مسافر کرده بود ما گل ما را هوای تو مسافر کرده بود ما گل ما را هوای تو
خب یک شیر شکر از فرهاد جان دریارم شنیدیم که با لهجه زیبای هزارگی و هنرمندی از قندوز افغانستان
خوبش بود خب مرم خواست اینجا دیگه
خب کاکا جان این رسیدیم به بخش دوم به گفته خودت بخش کاکالوژی واده کرده بودی که اگه کایت بگوی نه
اصلا صاف میریم سر اصل ماجرا کایتی که در دفتر دوم مثنوی معنوی آمده نامش هم اینیست اعتماد کردن به تملق و وفای خرس
خب اینه من خیلی قبل نمیزنم چون وقتمون بالکل کم است
خب مرد شجاع و پرزور یا گفتیم مولانا شیرمردی در آی میرفت که دید اجدایی میخوای یک خرس قرد کنه دل مرد و خرس سوخت و عرض آمده بود و دانشدار نجات داد اجدارم کشت خرس از این کار خوشش آمد دوست مرد شد رفیق شد و پشتش برای افتاد رفتن و رفتن و رفتن تا ای که مرد پرزور مانده شد و خو کرد خرس نگهبانی میکرد که مرد که مردکه او را نجات داده بود خطر پیشش نشود بعد مرد دانا و خیرخواهی وضع دید پیش رفت مرد پرزور بیدار کرد و گفت ای برادر مرد تو را این خرس کیست؟ این خرس دیگه پیش تو چی میکنه؟ اینه تو گپ زد مردم گفت که داستان خرس جاین قسمیست برش کنش نخل کرد مرد دانا گفت ای نادان و یک خرس دل خوش نکو دوستی یک نادان از دشمنی بدتر است هر رقم که میتونی او را از خود دور کن مرد پرزور به نصیحت مرد دانا گوش نکرد به او گفت تو به این دوستی حسادت میکنی برو پشت کارت مرد دانا گفت که فرض کن سعادت میکنم ولی سعادت یک دانا باور کن بهتر از دوستی یک نادان است شیر مرد گفت بان ماره باید پشت کارت مرد دانا گفت که کار من نمیست تو دست از این خرس وردار من یار تو میشم دلم به تو میسوزم هرچی مرد دانا نصیحتش کرد در گوش مرد پرزور نرفت که نرفت شخص دانا مجبور شد بره طرف کار زندگی خودش بر تا اینجا داشته باشین مرد پرزور خو کرد و خرس مشغول نگهبانی شد ناگهان یک مگس پیدا شد و به سر روی مرد شیشت هرچی خرس مگس همی پران فایده نداشت با خودش گفت این رقمی خود نمیشه که من هی مگس بپران و مگس یک دفعه دیگه پس بیای و بیای به سر لب و دان و بینی و چشم ابروی رفیقم بشینه ما باید یک فکر اساسی بکنم یک فکر اساسی چیکار کرد؟ رفت یک سنگ کلان آورد که با او سنگ مگس بکشه مگس برای مرد پرزور شیشته بود خرسم سنگ بالا بود با همه زور خرسی همی خرسانی خودش زد که به مگس بخوره اما مگس بازم پرید مگس پرید ولی مرد پرزور به خو همیشگی رفت و از خوام نپرید داخل کایت مولوی نصیحت میکنه مچی جان میگه به دوست نادان نباید امید داشته باشیم دوستی او دشمنی است دشمنی او دوستی عهد و پیمانش سست است وفای او کم
خب حالا شد
بله
عجب کاکای کایت بود کاکا
زنده باشیم
ما هیچ گپ نزدم اما تو شیلبند و پلکش بگفتی ایرانی چی میگن میگن تخت گاز که بری دیگه بتانی بری
نمید گم داداش داداتم
اینه خیلی خودتم یک چیزا یاد داشتی دیگه از لفظ ایرانی خواه
کاکاستم دیگه ایلا این نفر خوندیشتو مثل بود چی بود نامش
زنده باشیم
انور
انور جان انور آقا انور جان انور آقا قرار شد که از دلگرمی های زندگی گپ بزنیم پیامک محمد امین از مزار شریف نشته کده که در کار زندگی و تخصصی که دارم تکیه میکنم ما کمپیوتر ساینس خواندیم و از امی رشته زندگی خود پیش میبرم. آرزوی موفقیت برای شما داریم. یوسف جان از بامیان گفته که با تکه به همبستگی و اتحاد ملی بسیار از سختی ها را پشت سر میگذاریم. ما با هم میتونیم بر هر سختی غلبه کنیم. بله بله یقینا نمیترس و تشکر از شما.
یکی از امیدهای بزرگ زندگی ما بعد از خدا پدر و مادرم هستم که همیشه یار و یاورم به زندگی بودن.
شنونده عزیزی از کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی پرسیده که در شرایط فعلی بزرگترین امید ما جوانها چی میتونه باشه تا به کار زندگی خود با کیفیت بهتر ادامه بدیم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم خوب باشین، سلامت باشین و صحت داشته باشین. در رابطه با این که در شرایطی که مردم ما در او قرار داره و روزایی را که مردم ما در افغانستان سپری میکنه و از بحران و مرحله که مردم ما میگذره، متاسفانه مرحله و بحران و وضعیت نیست که آدم بتانه بسیار با اطمینان در موردش قضاوت کنه و بحث کنه، فکر بکنه. در طور یک وضعیت سخت است که آدم پیش بینی کنه، اما این به این مفهوم نیست که ما نمیتونیم امیدوار باشیم، ما نمیتونیم که امید داشته باشیم. ما یک حرف دانشمند افغان را که صدیق افغان نام داره هیچ وقت یادم نمیره و بسیار برام جالب بود، یک زمانی که بار اول نیروهای خارجی تصمیم گرفت که از افغانستان برای سال 2014 میلادی و یک بحران عجیبی در سطح اجتماع افغانستان رخ داد و وضعیت عجیبی حاکم شد و امو زمان هم یک کتله از مغزهای افغانستان و استعدادهای افغانستان او زمان هم خارج شدن و او زمان صدیق افغان یک نکته بسیار جالب را اشاره کرده بود و به یک مجلس که ما در اونجا نشسته بودیم ای بزرگوار استاد شد و گفت که مردم آمریکا میره؟ کلگی برش گفت که خب آمیره. باز سوال کرد گفت آمریکا میره؟ گفت بله. مردم گفت بله. گفت خدا میره؟ یعنی سوال بسیار قوانی بود که ملتی که مردمی که به خدا باور داره و به قدرت و توانایی خدا ایمان داره و تکیه میکنه، خارج شدن نیروی خارجی نباید ما را قدر از دست و پا بندازه. من میتونم بگویم که اولین مورد امی است که آیا با خارج شدن نیروهای خارجی خدا هم رفته. ای بسیار مهم است، یعنی امید به یاری خدا بزرگترین تکیگاه ما شود. و دومی که امید به ای که به هر حال زندگی ادامه داره و ما همیشه گفتیم که ما محکوم به زندگی هستیم، یعنی ما باید زندگی کنیم. میتونیم که کمتر غذا بخوریم، غذای سه وقت را دو وقت بخوریم، ولی بالاخره میتونیم زندگی کنیم. ما و مردم ما شرایط بتر از این را گذشتانده. ما و مردم ما گومیری دیده و این گوسفند میری است. شرایط سختتر از این را مردم ما تجربه کردن. ما در شهر کابل در هنگام جنگای تنظیمی چی وضعیت داشتیم، چی حالت داشتیم. من فکر میکنم که زندگی باید ادامه پیدا کنه و ما باید فکر باشیم که بالاخره زندگی ادامه داره. و نکته سومی که ما را وصل میکنه به خصوص ما مردم ما را ای است که ما بالاخره از این بحران برایم، بالاخره به یک آینده درخشان وضعیت خوبه بالاخره رقم میخوریم. امریکایی معمولا یک اصطلاح دارن میگه خوبترین تصامیم در بدترین شرایط گرفته میشه و امو اصطلاحات عام مردم ما هم است که احتیاج مادر ایجاد است، فقر گهواری نبوغ است و ما بالاخره در یک شرایط قرار داریم و من فکر میکنم که ما میتونیم به یک کار بالاخره مجبور شویم، به یک وضعیت تعامل کنیم و سازگاری کنیم و یک تحول و یک تغییر را بیاریم. آخرین مورد را که من فکر میکنم ما میتونیم به نظر بیندازیم، ما اخیرا در مطبوعات افغانستان یک کلمه را زیاد نمیشنوم و او ای است که مردم ما هیچ حال ایده نمیگه که صلح بیه. مثلا مردم ما حداقل زیاد از امنیت شکایت نداره. این یک امیدواری است، این یک نکته خوبی است. یعنی امی که یک وضعیت به جامعه حاکم میشه که مردم به دنبال صلح نیست دیگه، صلح را حاصل شدنی فکر میکنه، حال دغدغه های گرسنگی و فقر و اینا را میخواه حل کنه و فکر میکنم که این یکی هم که به دست آمده امی امنیت نسبی، عدم نگرانی در مورد صلح و امنیت، اینا همه یک امیدواری است و ما باور دارم که میتونه یک آغاز خوبی برای ملت ما و مردم ما باشه، به خصوص مردم ما که به هر حال جناح سیاسی و دولتی نیست و مردم عام است، اینا بالاخره میتونن که امیدوارتر شن.
خب تشکر از جناب عظیمی صاحب. بریم به سراغ پیامکایی که به کافه صبح رسیده. زیور از نورستان گفته که تجربه سختی هایی که در گذشته داشتیم بهترین انگیزه برای مقابله با سختی های امروز است. اونا گذشت، اینا هم مگذرند. آفرین به شما و نگاه والایتان و مشکلات زندگی.
امید داشتن به خداوند یکانه پناهی که انسان ها میتواند از نومیدی ها فرار بکنن، خداوند دسته. خیلی کسایی که ما باشان دوست بودیم و رفیق بودیم ازشان پرسان کردیم وقتی شما نامید میشی چی کار میکنی؟ میگن وقتی که ما نامید میشیم پناه میبریم به خدا، یعنی درکت نماز شکرانه میخوانیم و به خداوند دعا میکنیم تا ای که امید زندگی ما را دوباره برگردانه و خداوند یکانه تکیگاه امید همه بشر است.
جمله‌ای که همیشه و هر روز میگم توکل به خدا و همیشه ای آیه رو بر خود میخوانم، توکل علی الحی الذی لا یموت.
خیلی خیلی تشکر که فایل صوتیتان رو بر ما روان میکنین، صدای گرمتان رو میشنویم و سهم میگیرین در گفتمان موضوعی و همینطور سپاس از دوستایی که با پیامک همراه ما هستن. در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح رادیو دری.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
گپ صبح کافه صبح و دقایق شنیدنی با حضور علی جان عطایی که امروز چه آورده ای؟
اول سلام و صبح بخیری آوردم به شنوندای عزیز. صبح همگی بخیر باشن، انشالله مانده نباشن و روز خوبی رو شروع کرده باشن. خودت هم مانده نباشی نصیر جان،
زنده باشی جان.
دومی که انجیرای سرخ مزار آوردم.
به به به،
انجیرای سرخ مزار همی اول گپ
انجیر بسار شیرین بوده در گلونزه.
ولی امروز میخوایم که مطلبی را درباره یک کتاب فرهنگی و ادبی از افغانستان بگویم که نامش انجیرهای سرخ مزار هست. رمانی است نوشته محمد حسین محمدی که توسط انتشارات چشمه یا از طرف انتشارات چشمه در شهر تهران چاپ شده است. سال انتشارش هم 1384 هست، یعنی 20 سال پیش. و مسائل اجتماعی را با زبانی هنری محمد حسین محمدی روایت میکنه. محمدی به عنوان یکی از نویسندگان برجسته افغانستان در این مجموعه و تصویر کشیدن زندگی مردم در دوران جنگ و تحولات اجتماعی را موضوع رمانش قرار داده و این رمان با تمرکز بر شخصیت‌های واقعی و در کنار شخصیت‌های نمادین لایه‌های پنهان فرهنگ افغانی را و فرهنگ افغانستانی را آشکار می‌کند. خب انجیرهای سرخ مزار از منظر ادبی ترکیبی از واقعیت و تخیل هست که خواننده را به تأمل وامی داره. نویسنده با استفاده از عناصر فرهنگی مانند سنت‌های محلی و باورهای عامیانه عمق اجتماعی داستان را افزایش میده. معمولا نویسنده‌های خوب و موفق همین کار را میکنن که عناصر فرهنگی سرزمینشان و محلشان و منطقهشان در رمان‌هایشان و داستان‌هایشان میارن و ایرا داستان‌ها را عمق میبخشن. انتشارات چشمه در تهران با تمرکز بر آثار نویسندگان افغان نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی ایفا میکنه. چاپ کتاب در سال 1384 همزمان با تلاش‌ها برای بازسازی فرهنگی پس از جنگ بود. این اثر به عنوان یک سند اجتماعی مشکلات زنان و جوانان را برجسته می‌سازد. در این کتاب محمد حسین محمدی به بررسی تأثیر جنگ بر روابط خانوادگی و اجتماعی می‌پردازد که جنبه فرهنگی عمیق دارد. داستان با نمادهای مانند انجیرهای سرخ به معنای خون و زندگی لایه‌های ادبی را غنی می‌سازد. خب اثر انجیرهای سرخ مزار از دیدگاه اجتماعی به نقد ساختارهای سنتی و تغییرات مدرن می‌پردازد. نویسنده با زبانی روان و تاثیرگذار تجربیات واقعی مردم مزار شریف را مزار جان روایت می‌کند. انتشارات چشمه یک کتاب با تیراژ مناسب برای مخاطبین داخلی و همچنین مهاجرین چاپ کرده که بسیار کار خوبی است. محمد حسین، بله میگفتی چیزی؟
نه من گپ دارم.
بله خب، محمد حسین محمدی در این مجموعه داستان عناصر ادبی مانند توصیفات دقیق طبیعت و فرهنگ را به کار برده و داستان بر پایه وقایع تاریخی و اجتماعی بنا شده که خیلی میتونه که به اصطلاح خواندنی باشه. کتاب انجیرهای سرخ مزار به عنوان یک اثر ادبی جوایز متعددی را برای نویسنده به ارمغان آورده. تمرکز بر مسائل اجتماعی مانند مهاجرت و جنگ این کتاب را به یک سند فرهنگی تبدیل کرده. خدمت شما عرض بکنم که در این کتاب نویسنده با تصویر کشیدن زندگی روزمره مردم را با لمس فرهنگی عمیق نشان داده و پیش چشم خواننده میگذاره. عناصر ادبی مانند نمادها و استعاره ها داستان را جذاب میکنه. کتاب نامش چی است؟ انجیرهای سرخ مزار. این محمد حسین محمدی با این کتاب صدای مردم عادی را بیشتر در بستر اجتماعی روایت میکنه. اگر صحبتی هست من شنونده هستم، اگر اینه که باقیش بخواه
صحبت ای که آقای محمدی احتمالا الان جواد بودن 50 ساله شده دیگه، 15 سال مهاجر بودن آقای محمد حسین محمدی از سال 61 تا حدود 75 یعنی دوری اول طالبان.
بله.
برگشته به افغانستان. چیزی که برای من جالب بود ایست که نویسنده‌ای که در دنیای مهاجرت است طبیعتاً اصطلاحات رایج در ایران در بین نوشته‌هایشان با وفور دیده میشن.
درست.
آقای محمدی وقتی برمیگرده به افغانستان دیگر آثاری که در اونجا خلق کرده کاملاً آثار فرهنگی و روزمره و رایج خود افغانستان آدم در نوشته‌هایش می‌بینه. مثلا همین کتابی که شما نام گرفتین انجیرهای سرخ مزار یا کتاب مردگانش.
بله.
خیلی اصطلاحات وطنی جالب و به شکل چند لایه و سیال ذهن و تصویرهایی که میته خودت اشاره کردی که جزئیات زندگی آدمای روزمره دنبال فیلمی نیستیم، دنبال داستانی نیستیم که یک صحنه سینمایی خیلی برجسته باشه، برجسته که در روزمرگی های زندگی آدم ها را.
درست.
و خیلی جزوار و تصویری آدم لذت یک صمیمیت خاص داره.
درست. آثارش. یک کتاب دیگه داره چون در ادامه صحبت شما یک مجموعه داستان دیگه داره به نام سیاسر که بل. کلمه سیاسر کلا نکش
خودش اون که از معاولش بخی شروع شده. بله. باز کتاب سنگ صبور عتیق جان رحیمی رو خواندیم و ما میتونه یک گرمی و یک صمیمیت داره.
بله.
ممکنه اگه نویسنده خیلی برجسته و خیلی نامی هم داشته باشیم اما او گرمی خواندن ممکنه نداشته باشه با خودش، ولی بعضی این نعمت هم داره از جمله آقای محمدی.
بله، من محمد حسین محمدی رو در سالایی که افغانستان برنگشته بود با هم دیگه ارتباط داشتیم و در جلسات میدیدم و
بله.
داستان از ایران شروع کرد، داستان نویسی را همینجا هم که بود همین ویژگی هایی که خودت گفتی. بله. آثارش و داستانش داشت.
افغانستان که رفت دیگه سوژه باران شد.
بله، بله.
سوژه باران شد و استعدادش واقعا گل کرد اونجا بیشتر و بیشتر.
بله. خب یک دقیقه دیگه درباره انجیرهای سرخ مزار صحبت بکنیم و بعد بخش بعدی را تقدیم بکنیم. محمد حسین محمدی با این کتاب صدای مردم عادی را در بستر اجتماع روایت می‌کنم چنان که خودت گفتی. جنبه‌های فرهنگی مانند آداب و رسوم محلی در داستان یا در رمان برجسته هست و مجموعه انجیرهای سرخ مزار از منظر ادبی نمونه‌ای از داستان نویسی مدرن افغانستان هست. نویسنده مسائل فرهنگی را مانند هویت و تعلق را بررسی می‌کنه و گپ آخری که این کتاب به عنوان یک اثر اجتماعی تأثیر جنگ بر فرهنگ نشان میده.
بله.
جنگ بر فرهنگ
دقیقا.
چه تأثیری داره که چه تأثیری داره دیگه نابود میکنه واقعا.
بله.
فرهنگ.
بله.
و خلاصه که کتاب خواندنی هست دوستان عزیز، اگر در افغانستان پیداش کردین یا در ایران
پیدا کنن
شنونده صدای ما هستین
توصیه میکنم پیدا. بله. کنن
کتابو پیدا کنن و بخونن.
فکر شبو که اون داستانی که راجع به رادیو و پیرمرد است که رادیو گک کنگک داره که بولتیش خراب میشه.
بله.
این که میره در سماوات میشینه روی تخت به حد تصویری چای اونجا فرمایش میده که تام دلت میشه یک چای سبز اونجا فرمایش بدی و زانو به زانو بشینی که قصه کنی
و به حد صحنه بر ما چی میگن
نوستالژیست. خیلی خیلی
خاطره برانگیز است. سماوار و یا سماوات. بله. و چای و بالاخره گپ و گفتای سر سماوات.
خب زنده